بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین. گفتیم اسباب این که قوای سگانه، یکیش قوه تشریع است. ما ناچار شدیم که راجع به تشریع یه مطالبی رو فهرستوار اجمالا ذکر بکنیم. نه تقریبا فهرستوار میگیم به عنوان معلومات عمومی. حالا هفت عنوان رو تا اینجا ذکر کردیم. اجتهاد، چند توش راجع به اجتهاد بود. حالا عنوان هشتم تقلید است. در تقلید ما همچی یه حرف و مای داریم. حالا ما اول به سبک آیون تقلید رو اجمالا ذکر میکنیم، بعد عرضمونم میکنیم. نه اینکه تقلید خراب بشه، اما اون جورا که حالا تو ذهن هست یخته فرق میکنه. گفتیم که اونی که مأمور به و مکلف به همه مسلمین است، عمل به موضوعات جعل کرده و بر پیغمبر اکرم نازل فرموده و منابعش هم عبارت است از کتاب و سنت. حالا دلیل عقل هم هست، اونم یه قسمت های ازش استفاده میشه، اما عمده کتاب و سنت. خبر واحد و اجماع و اجماع منقول و شهرت و اینا همه دیگه طریق علت طریق هم در حقیقت، اینا طریق به سنت هم. سنت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار که ما ائمه اطهار هم قائلیم، از طریق خبر واحد و از راه اجماع و از اینجور چیزا دست میاد. پس اون که منبع است برای احکام کتاب خدا و سنت پیغمبر و ائمه اطهاره. البته اونطور که در اون روایت بود، ائمه اطهار هم فرمودن هر چه ما میگیم از پیغمبر اکرم مسندن. بنابراین همه برمیگردد به کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرم. خب اون وقت کتاب خدا و سنت پیغمبرم همینطور که پیش ائمه اربعه اهل سنت مثلا حال بعضش بوده، پیش ما هم هست، پیش بعدی هم هست. همچین نیست که درش تخته شده و به اونا رسیده دیگه تموم شده. بنابراین باب اجتهاد مفتوحه. به جای این که ما بخوایم بریم به ام شافعی مراجعه کنیم، به کتاب و سنت مراجعه میکنیم. نمیگیم به کتب مراجعه نکنیم، اما این که باب اجتهاد مسدوده و بایستی تو همو اقوال او چهار نفر اجتهاد کرد، این یه حکم زوریه که کتاب خدا و سنت هست. شرحش هم زیادتر شده، تفسیرش هم زیادتر شده، علما بعدی هم نظریاتشون نوشتن، همه اینا رو مراجعه میکنیم. بالاخره کتاب و سنت ملاکه. خب هر کسی اهل استنباط و اجتهاد باشه از کتاب و سنت بتونه استفاده کنه، پس این عالمه. عالم دیگه اون وقت رجوع به دیگری غلط بخواد بکنه، تقلید برش غلط. حالا ما او رو خیلی نمیخوایم بحث بکنیم که عالم میتونه با اینکه قوه استنباط داره تنبلی کند و برد دیگری تقلید کنه. مشکل او چون عالم ایراه علم داره. حالا اون مورد بحث ما خیلی نیست. علی حالا عالم وقتی که مراجعه کرد به کتاب و سنت بر طبق استنباط خودش عمل میکنه. و اما کسی که مرتبه اجتهاد نداشته باشه، همه مردم هم که نمیشد مکلف کرد برن مجتهد بشن در مسائل و احکام، زن اختلال نظام لازم میاد، همه کارها زمین میمونه. بنابراین بر این نبوده است که در تمام نیازها مردم همه برن علم تفصیلی پیدا کنن. همینطور که مردم به علم فقه نیاز دارن، به طب هم نیاز دارن، به علم هیئت و نجوم هم نیاز دارن، به صنعتها و حرفه های دیگه نیاز دارن. همه مردم میرن خیاط میشن؟ نه، همه مردم میرن در صنایع نظامی متخصص میشن؟ همه در طب، در هندسه، در هیئت، در نجوم، اینایی که در زندگی مورد نیاز میشد، بنابراین نبوده. بنابراین بوده است که در هر قسمتی یک کسانی که ذوق دارن، استعداد دارن، وقتشو دارن، میرن متخصص میشن، دیگران از علم اونا استفاده میکنن، به اونا مراجعه میکنن. همه که پزشک نمیشن، با این که همه هم جونشونو دوست دارن و حفظ جانم واجبه. اینجا یک کسانی که پزشکند و تخصص دارن در امور پزشکی به طبشون عمل میکنن، اونایی که تخصص ندارن به متخصصین مراجعه میکنن. بنای زندگی بر اینه. اون وقت پس سیره عقلا در جمیع اعصار از قبل از اسلام و در زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر و ائمه بر این بوده که متخصص در هر فنی مراجعه میکنه به اهل فن و نیاز خودشو برطرف میکنه. از این را مریضا به دکتر مراجعه میکنن. شما یه کاخی، یه خونه ای میخواید بخری، اون وقت اولا این خونه سالم بناسازی است یا محکم کاری شده، قیمتش چقدره، یه طلایی است مثلا، نمیدونی طلای چند عیاره، اصلا طلاس یا برنج است مثلا فرض بگیری. ای متخصصش مراجعه میکنید، کارشناس وقتی که گفت این طلاس طلای مثلا 20 هم هست یا 18 است، به قولش اعتماد میکنید و معامله میکنید. مردم هر روز معامله میکنن، همش هم به اهل فن مراجعه میکنن. ای پولار هم مثلا میخوان بکنن، به بورس هایی که راجع به پول مراجعه میکنن، ببینن که دلار قیمتش چقدره، دلار خرید و فروش میکنن. یا اصلا بنای زندگی بشر برای معنا. پس تقلید، اجمالا تقلید کردن یعنی سوال کردن از متخصص و به قول متخصص عمل کردن، یه چیزیست که نظام زندگی بشر برش توقف داره. همه مردم در همه علوم مورد نیاز نمیشد برن متخصص بشن. از قدیم هم همین جورا بوده. البته ای تعبد نی که همچی بگیم یه روزگاری یه کنفرانسی تشکیل دادن بزرگان و ریش سفیدها و مردم رو متعبد کردن که تعبدن به قول متخصص مراجعه بکن. نه، این در حقیقت همونیش که تو ذهن همه هست که انسان باید بره سراغ مطلب تا مطمئن بشه. علم و اطمینان. منتها چیزی که هست، علم و اطمینان انسان یه وقت تفصیلیه، یه وقت به نحوه اجماله. پزشک به نحوه تفصیل میدونه که این مرض مثلا اسمش آنفولانزاست، دواش هم مثلا فلون چیزه. اینو به نحو تفصیل از باب این که خصوصیات آنفولانزا رو بلد است و اینا. مریضی که مراجعه میکنه به متخصص، چون متخصصش میدونه، از قول او وثوق پیدا میکنه که بله آقای دکتر گفت مرضت آنفولانزاست، دواش هم فلون چیزه. این هم علمه. منتها علم بر دو قسمه، یه وقت علم به نحو تفصیله، یه وقت علم به نحو اجماله. این که بگیم اغلا جاهلین در فن مراجعه میکردن به عالم، یه نحو تعبده که مثلا فرض بگیرید یه روزگاری ریشتیفیدا نشستن از باب تعبد گفتن این کارو بکنیم، یا از باب انسداده، دلیل انسداد جاری میکنن که حالا که راه علم نداریم پس بیایم به رجوع به متخصص کنیم. نه، اینا نیست، واقعا این راه علمشونه. علم دو قسمه، یه علم به نحو تفصیل داریم، یه علم به نحو اجمال. یه علم به نحو اجماله. پس بنابراین اجتماعات و زندگی بشر اصلا بدون تقلید، یعنی بدون اینکه جاهل در هر فنی مراجعه به اهل فن بکنه، نمیشه بگرده در همه شؤون. یکی از چیزاش هم خصص در مسائل فقه، جاهل مراجعه میکنه به مجتهد که متخصصه. در زمان پیغمبر و در زمان ائمه اطهارم بنابر همین بوده که همه مردم که به پیغمبر دسترسی نداشتن، همه وقت نمیشود. مردم یمن از معاذ بن جبل که پیغمبر مثلا فرستادش میپرسیدن، مصعب بن عمیر رو پیغمبر فرستاد در مدینه قرآن و تعلیمات دین بهشون یاد بده. در زمان پیغمبرم جاهلین در مسائل دین به متخصص مراجعه می کردن. در زمان ائمه، اصحاب ائمه بعضشون از بعض دیگه استفتا می کردن، سوال می کردن، عمل می کردن و مطمئنم می شدن. همه شیعه ها که دسترسی نداشتن به امام صادق، مردم قوم از زکریا ابن آدم مثلا مسائل و سوال میکردن، یونس ابن عبدالرحمن و زراره و محمد ابن مسلم و صفوان و اینجور اشخاصی که اینها وارد بودن در مسائل اسلام مرجع بودن برای دیگران. پس بنابراین سیره اغلا در جمیع اعصار بر این بود است که جاهل در هر فنی مراجعه به عالم اون فن می‌کرده، و این نه ای که عرض کردم تعبد بوده است یا از باب انسداد بوده، نه، اصلا این راه علمش بوده، توجه به انسداد و به این که مثلا حالا ریش سفید یا همچه چیزی تصویب کرده، کس توجه به این معنا نداره. میاد آقا رو خیلی دوستش میداره و ارادت هم داره و میگه قربونش برم نور، از صورتش توتق میزد، نه ازش پرسیدم، یقین میکنه از قول آقا میرد عمل میکنه. اینجوری علایه حالن این راه علمشونه مردم، منطقه علم به نحوه اجماله. دکترش هم همینطوره، کارشناس و معمار و مهندس و اینا. اون تقویماش هم که مثلا خسوف و کسوف می نویسه، اونم از همین قبیله، اونم متخصص این فنن. اگر مورد وضوح باشن اغلا ازش اطمینان پیدا میکنه، میگم شب ماه میگیره، گویا که تو تقویم فلون دانشته، اطمینان پیدا میکنه. بنابراین پس بنای اغلا، سیره اغلا بر رجوع جاهل در هر فنی به عالم اون فن بوده، و منشأش هم قطعا تعبد نیست، دلیل انسدادم نیست، بلکه این راه علمشونه و علمم حجیتش ذاتیه. منتها علم دو قسمه، یه علم به نحو تفصیل است که خود متخصص داره، یه علم به نحو اجمال است که اینایی که بهش مراجعه میکنن علم پیدا میکنن، اینم علم. پس بنابراین مهمترین دلیل برای تقلید، جواز تقلید اجمالاً همین سیره اغلا که رجوع میکنه جاهل هر فنی به عالم اون فن، و این سیره در زمان پیغمبر و ائمه هم بوده است و پیغمبر و و اصحاب ائمه و اصحاب پیغمبر اکرم هم در مسائل فقهی به یک دیگر که عالم بودن مراجعه می کردن. و اگه بگی که خب این سیره اینجور اجتهادی که در زمان ماها مرسومه است که مشکل باشه، دقایقی تو کار باشه و فرض کنید یه مسئله باید روایات متعارض رو دید و در لغتش بحث کرد، این حرفها تطبیق کلیات بر مصادیق، اینا معلوم نی در زمان پیغمبر و اکرم و ائمه اینجور اجتهادی رایج بوده؟ نه، جوابش نیست رایج بوده قطعا، برای که از انسان خود ائمه فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، و روایات را که مراجعه میکنید میبینید رسما اصحاب ائمه با هم محاجه میکردن، استدلال میکردن، کلیات را بر مصادیق تطبیق میکردن، ترجیح خبرین متعارضه میدادن، این حرفها بوده. اون جور اجتهادی که شیکمی بخواد انسان بگه از قیاس و استحصال که ما قبول نداریم، اما ارجاع روایات بعضها الی بعض یا بحث در لغات یا نکات روایات، اینا در اون وقت هم بوده، مثلا کم و زیاد داره، علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، اون وقت هم بوده، وقتی که بررسی میکنی در روایات میبینی بوده. و اگه بگی که در قرآن کریم این سیره رو خدا رد کرده برای اینکه تقلید مذمت شده است در قرآن کریم، جوابش این است که اون تقلیدی که در قرآن کریم ردع شده غیر از تقلیدی است که ما میگیم. اونا اینجوری بود است که برای اینکه باباهاشون یک کاری میکردن، پدران یا رؤسا و گنده ها چون کله گنده بودن، اینا چشم بسته میگفتن بابا که کرده دیگه ما بکنیم، یا رؤسای کارو کردن ما بکنیم. در حقیقت تقلید جاهل از جاهل بوده، اونم یه جاهلی مثل خودش بوده، متحالا چون پدر تعصب پدری، تعصب قبیلهی، چون خان گفته، چون پدرم این کارو کرده ما بکنیم، این مذمت شده. ما این که میگیم تقلید جاهل از عالم میگیم، اصلا خدا هم میگه که بایستی که علم باشه تو کار، او اسارت من علم، علم باید باشه. اما این که چون رئیس سخانه قبیله، رئیس قبیله و عشیره پدرمونه، انا وجدنا آبا انا علی امه و انا علی اثاره مهتد، این چون بابامون بوده، این تعصب پدری، تعصب قبیله ای، حالا در هر چه بوده بالاخره از نفس این معنا که جاهل به جاهل مراجعه می کرده. اما این که جاهل در فنی به عالم اون فن مراجعه کنه، او اثارت من علم، خود قرآن هم تصویبش کرده. بنابراین پس این ارتکا، این امر ارتکازی که جاهل در هر فنی به متخصص مراجعه کنه، مریض به دکتر مراجعه کنه، خونه میخوای بفروشی، ملک میخوای بخری، به کارشناس مراجعه کنی، طلا میخوای مثلا معامله کنی، به کارشناس مراجعه میکنی، هر کاری رو به کارشناس مراجعه کردن، اصلا نظام زندگی بشر توقف به این معنا داره. تا این اندازش اجمالا درسته. منشأش هم عرض کردم، نه تعبد است، نه انصداد، روحش این است که خود علمه. مردم اطمینان پیدا میکنن، وثوق پیدا میکنن. وثوق که پیدا کرد، وثوق علم، علم عادیه در حقیقت، وثوق علم عادی، سکون نفس، آرامش خاطر، از تحیر بیرون اومدن، سکون نفس، یه چیزیست که حجتون ذاتن. این بهترین دلیل برای تقلید همین معناست. سیره عقلا در جمیع آثار نسبت به همه امور که از جمله امور مسائل دینه و همین معنام در زمان پیغمبر و در زمان ائمه رایج بوده. مصعب ابن عمیر وقتی که میاد در مدینه، اهل مدینه به قولش عمل میکنن. ابن حزمو که پیغمبر اکرم میفرستد برای که یفقهو هم فی القرآن و الدین به قولش عمل میکنن. معاذ ابن جبل که میفرستد مثلا یمن برای اینکه یفقهو هم فی القرآن و الدین به قولش عمل میکنن. این اون روز هم بوده، پیغمبر اکرم هم رد که نکرده هیچی، بلکه خودش هم عملا این رو تصویب کرده. ائمه اشکال نداره علاوه بر این سیره به آیات و روایاتی هم تمسک شده بر این معنا که حالا چون مسئله مهم است ما آیات و روایات رو یادداشت کردیم، من میخونم بعد وقت مطلبی که داریم راجع به این ذکر میکنیم. ما یک فقط اشکال و مای تو ذهنمون هست. اینجا ما نوشتیم وستدل و علا حجیت فتوى الفقیه مضافن الی سیرت المذکوره به بعض آیات و روایات ایزن. یکی آیه شریفه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا، یا بسید آیه دو جا قرآن هست، یه جا من قبل که دارد یه جا قبل که، ما حالا اون که من دارد نقل کردیم. در سوره نحل دارد و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا، در سوره انبیا دارد و ما ارسلنا قبل که الا رجالا نوحیه، من نداره، باقی دیگهش مثل همه. و ما ارسل قرآن دیگه یه آیش هم حجته، لازم نیست حالا دو تا آیه باشه همچنین. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این نحل آیه 43 این راجبه صفات پیغمبر و اینها بوده و اینکه بشر میشه پیغمبر باشد یا نه، اونا حرف ها رو داشتن که قبل از تو هم رجالی رو فرستادیم که بهشون وحی میکردیم، همچی نبودست که ملائکه باشن. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن، اصلا این ملکن بود به صورت رجلش میکردیم که بیا تو مردم. این که باید پیغمبر ملائکه باشد و قرآنش هم از تو آسمون با خط خدا آورده باشد، نه اینجور نیست. ما ارسلنا از قبل تو الا رجالا نوحی الیهم، باقی پیغمبر هم از همی آدم ها بودن، موسی و عیسی و نوح و اینا هم از تو همی آدم ها بودن. فسألوا اهل الذکر، اونا که میدونند و واردن ازشون بپرسید. ان کنتم لا تعلمون، اگه خودتون نمیدونید از اونا که میدونن بپرسی. پس خداوند تبارک و تعالی واجب کرده است که جاهل در هر قسمتی به اهل ذکر اون قسمت مراجعه بکنه. ولی حالا ما عرض کنیم این البته اشکالیشون هست که این موردش اصول دین بوده. نه حالا من میخواستم همه اینا رو بخونم بعد یک کاسه وقت ما یه جوابی ذکر میکنیم، اجازه بدید. هم حالا ادله که آقایون ذکر کردن برای تقلید اجمالا اغلب اینا قابل خدشه است، این بدونید، غیر از یکی دو تاش که سند نداره. حالا ما ارسلنا من قبل، پس یکی این که تمسک کردن بگم ببین خدا میفرماد جاهل در این فن مراجعه کن به اهل فن، بلد نیستی برو از اهل ذکر بپرس. اون وقت اگه راجع به مسئله نبوت هم باشه علل قاعده اهل ذکرش یهودیان در مدینه، یهودیا بودن و ذکر هم همون تورات است، یعنی از این اهل ذکر اهل تورات باشه از اینا بپرسید. یهودیان میدونن موسی و نوح و ابراهیم هم بشر بودن، ملک نبودن. اگه نمیدونی از اینا بپرس. خب پس بنابر این رجوع جاهل به عالم و عمل به قولش اجمالاً گنزی آیه استفاده میشه. حالا اشکالاش بذارید باشه دو بذارید آیه استلاره را تو بخونیم بریم. این یک آیه. بعدی آیه نفره در سوره توبه آیه 122 من قوله تعالی فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. مؤمنین همه نمیشه نفر بکنن برن با پیغمبر اکرم باشن از پیغمبر اکرم استفاده کنن، پس اقلا یه عده‌ای برن نفر بکنن. البته این سند طلبگی آقایون هم هست دیگه. حالا که نمیشه همه مردم کوچ کنن بیان تو قم تو مشهد تو نجف درس بخونن، چرا از هر فرقه یه طایفه ای طایفه به یکی هم اطلاق میشه؟ بعد گفتن حالا اقلش سه تا، حالا بالاخره یه شهر یه سه نفر دیگه باید بیاد. مثلا لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. خب اینا دیگه حالا ما اینجا شهرش آقایون خوندن یا اونجا که لولا برای توبیخ که هست، پس معلوم میشه اگه ترک بکنی کار حرام به جا آورده ای، پس واجبه کوچ کنی، واجب است که تفقه در دین کنی. از اول که دعوا دارد میکنه معلوم میشه یه امر لازمیه، پس باید کوچ کنی، باید تفقه کنید در دین، باید انذار کنید قومتون را وقتی که بهشون برگشتی. خب حالا ما انذار کنیم اما اونا به کلای ما پشمی نبینن، این که اون وقت لغو میشه. پس لابد ما که انذار میکنیم لعلهم یحذرون، یعنی اونا بایستی که حذر بکنن. این که لعل گفته اسباب این که خب مردم فاعل مختارن، ممکن است نکنن، جایی که ممکن است اثر مرتب بشه ممکن است نشد لعل گفته رو این جهته، برای که اونا مجبور طبیعی که نیستن به حذر، فاعل مختارن، ممکن است که خیرگی کنند و حذر براشون حاصل نشه. حالا علی حال پس از این لولا و از این توپ اول ما میفهمیم نفر واجب است و تفقه هم واجب است و انذار هم واجبه، اون وقت پس حذر هم واجب است دنبال انذار. بله یکی از آقایون با آزغم خدا رحمتش بود میگفت خدا فرموده لیون زرو قومه هم، نفرموده لیون زرو قومه هم. آقایون همه تو قوم نمونید، دارید منبر برید تو شهراتون منبر. حالا این منظور این است که پس رفتن و گفتن واجب، عمل کردن هم بر مردم واجب. خب پس معلوم میشه که جوجو جاهل به عالم یه امر واجبی. آقایون به تفصیل یاد گرفتن مسائل دین را، اونا به نحو اجمال از قول آقایون یاد میگیرن. این هم یه دلیل، دلیل دیگه این همش حالا قابل خدشست برای تقلیدار بازن. ببینی این دلیل دوم. دلیل سومی که البته اینجا یه روایتی هم ذیل این در وسائل این دارد که ببینید روایت عبدالمومن انصاری وسائل جلد 18 صفحه 102 اینجا میفرماد که در تفسیر آیه فامرهم، یعنی خدا امر کرد به مؤمنین ان ینفروا الى رسول الله صلی الله علیه و آله فیتعلموا، برن پیش پیغمبر. اون روز پایگاه خودی پیغمبر بود، حالا پایگاه فرض کن قومس یا مشهدس یا نجفه، فیتعلموا برن پیش اون منبع علم و علم یاد بگیرن، ثم یرجعوا الى قومهم فیعلموهم. ببین تعبیر یعلموهم داره. روایت سوم، یعنی این دو تا آیه بود. حالا دلیل سوم دیگه شروع کردیم به روایات. یکی روایت خلفاییه که جلوتر هم خوندیم چند سند داشت. حالا این یکیش که تعلیم توش هست ما این رو نقل کرده، وسائل جلد 18 صفحه 66، ما رواه رضا علیه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفائی ثلاث مرات، سه مرتبه رو فهم. فقیل له یا رسول الله و من خلفائک؟ قال الذين يأتون من بعدي ويروون نتي فيعلمونها الناس من بعدي. این روایت سندها و متنهای مختلف داشت، ما جلوتر بحثش کردیم. حالا این تیکش که فیعلمونها داره این رو ما آوردیم، اینا بیان یاد بگیرن به اونا دیگه یاد بدن، اونا هم یاد بگیرن عمل کنن. پس معلوم شد اجمالا یه عده‌ای از دیگران بپرسند و عمل بکنن این یه چیزی است که شرع اجازه که داده، چی ترغیبم کرده نسبت به این معنا که باید این معنا باشه، علما بیان یاد بگیرن برن به دیگران تعلیم کنن. وقت این نگید شما خب این یروون عنی احادیثی، این روایت رو میگید، این کار به فتوا و مثلا حکم خدا بیان کردن نداره. این گفتیم جلوتر مراد این است که نه، یاد گرفتن منتها منبع علمشون روایات پیغمبر است، روایات ائمه، که راه اجراح قیاس و استحسان و اینا نیست. روایات رو تعلیم کنن یعنی مضامین روایات رو تعلیم کنن، همین کاری که فقها میکنن. ما برای فقهامون بیش از این اندازه که اونا مضامین کتاب و سنت رو بلدن به دیگران یاد میدن. علم شکمی رو ما نمیخوایم بحث بکنیم و اجتهاد شکمی مورد بحث ما نیست. خلاصه مراد به روایات فقهاه، این که خلفای پیغمبرن، ضبط صوت خلیفه پیغمبر نیست، پیغمبر خودش هم ضبط صوت نبوده، خودش هم احکام خدا رو میدونسته به دیگران یاد میداده. حالا اینا علوم پیغمبر رو بگیرن به دیگران یاد بدن، پس مراد فقها هستن نه روا. این هم روایت یعنی دلیل سوم. چهارم همون توقیع اسحاق ابن یعقوب است که جلوتر داشتیم، و منا توقیع و صاحب الاس این وسائل جلد 18 صفحه 101، توقیع و صاحب العصر و زمان از الله تعالی فرجه، رواه عن اسحاق ابن یعقوب و فیه اسحاق ابن یعقوب یاد از گفتیم مجهول بود، اما خب حالا اینجا این روایت نقل کرده. و عمل حوادث الواقعه، سوالاتی داشته از حضرت حجه صلوات الله و سلام علیه، بعد حضرت یکی یکی اینا رو جواب میده، اما سوال ها دست ما نیست. از جواب ها اجمالا سوالات معلوم میشه. حالا این عمل حوادث الواقعه چه حوادثی بوده نمیدونیم. اگر حوادث مطلق باشد وقت بهش تمسک میشه. عمل حوادث الواقعه، حوادثی که براتون واقع میشد بعدن دسترسی به امام ندارید، فرج اوفیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اینجا از دو جاش استفاده میکنیم. یکی این که میگه حوادث رو به روات مراجعه کن. روات هم مراد همون که لفظ روایت رو میدونه دو جعب ضبط و صوت، نه این مراد نی، یعنی اونی که فقیهه و منتها فقهش منشأش همون روایات ماست، نه قیاس و استحسان. اون فقه شکمی نه، فقه بر اساس روایات، مراد اینه. خب این که حضرت میگه به اینا مراجعه کنی، بس معلوم میشه که این از حرف اینا بر ما حجته، باید عمل بکنیم، نه اینکه مراجعه بکنیم بعدم نگاه تو چشمش بکنیم و عملم نکنیم به قولش، این که نی. پس این فرج او خودش یه دلالت داره. بعدم که میفرماد فإنه حجتی، اصلا من به وسیله اینا احتجاج میکنم، این دیگه میفهموند قول اینا برای ما حجته. حالا این داشته باشید، این یه قدری از او جلویا بهتره، برای که اگر سندش درست بشه میگه اصلا اینا حجتند، همینطور که من حجت خدا هستم و قول امام جعفر صادق و حق نداری زمین بیزاری، قول این فقها حق نداری زمین بیزاری، باید عمل بکنیم. سوا اون حسل العلم مولم یحصل، این ظاهرش اینه. اگه این سندش درست بشه، این وقت اون تقلید تعبدی برامون درست میکنه. خب حالا بله بفرمایید ایشون، حالا برفس حوادث هم موجود شد، اما انهم حجتی عموم تعلیل اقتضا میکنه که اینا حجت خدا هستن، حجت امام هستن، بله حجت و حجت الله هستن. خب اینم یه دلیل دیگر، این که در تفسیر از تفسیر امام حسن عسکری نقل شده و منها ما فی تفسیر المنصوب الى الامام العسکری علیه السلام، فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه و ذلک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه لا جمیع. او روایت حجتی با این روایت همچنین یه عموم داره، اگر یه کسی فقیهی باشه که این شرایطو داره، عوام حق دارن تقلید کنن. شما نگید که پس نخه واجبه، نه واجب نیه، برای که ممکنه احتیاط بکنن. شما اونی که مکلف و به هدست عمل به دستورات خدا، یه راهش نیست بری مجتهد بشی، یه راهش نیست احتیاط کنی، میتونیم حالا که اجتهاد برات مشکله، احتیاط هم مشکله، حق داری تقلید کنی. پس این در حقیقت ترخیصه، مرخصی در تقلید، در مقابل این که ملزم باشی به اجتهاد یا ملزم باشی به احتیاط. از باب این که سه فرد تخییر هست، اجتهاد و احتیاط و تقلید، پس این که آسون ترست حق داری عمل بکنی. اون وقت اینم باز دلالت داره بر این که للعوام ان یقلدو، سوا این که علم و وسوق از قولشون حاصل بشوند یا نشوند. این دوتا روایت یخته لحنش وسیع تر از اون جلو بیاد. ها احتیاط میکنه چرا؟ پس میگه لیل عوام، پس میگه علل عوام ان یقلدو، یعنی نبی شو اگه میتونی در هر مسئله تقلید نکنی، همو احتیاط کرده باشی. بله ببین حالا، خب این روایت در تفسیر امام هست، احتجاج طبرسی هم نقل کرده و رواه طبرسی ایزن در اواخر احتجاج از اون چاپ سنگه قدیم که ما داریم صفحه 255 انهو علیه السلام، این اواخر احتجاج دیگه در اونجایی که احتجاجات امام حسن عسکری علیه السلام شد. روایت دیگر یعنی دلیل ششم، ما اینجا اجمالا بدونید ما 18 تا ذکر کردیم، ششمی یعنی دو تاش آیه، 16 تاش هم روایت. منها ما مرم مقبولت عمر ابن حنظله و همینطور مشهوره ابی خدیجه، این دوتا رو یکی دیگه ما حساب کردیم که اجمالا دو نفر که نزاع داشتن، حضرت فرمود بلکه اون زرو ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فانما استخف به حکم الله یا فانما استخف به حکم الله و علینا رد و راد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. ولو قدر متیقن از این روایت باب قضا هم باشه، بالاخره قضا ملازمه با فتواست. این که قضاوت میکنه بر اساس حکم خدا قضاوت میکنه. این که من حق ندارم حرف اینو قضا اینو رد کنم، معلوم میشه پس فتوای ای بر من حجته که باید بر طبقش عمل بکنم. اجمالا از این که قضاوت این شخص در حق من نافذ است و لازم است عمل بکنم، پس حجیت فتوای ای برای من مثلا روشن میشه. اللهم الا ان یقال که شاید این خصوص قضا اینجور باشه، جاها دیگه نباشه. حالا یه اشکالش هست، اجمالا کسانی که استدلال میکنن اینه که کل موردی که قضا هست القضاء ملازم للفتوا و ازا کان القضاء نافذن علیه ففتیاه نافذتون علیه. این استدلال اینه، پس بنابراین فتواش حجت بر من. اینم دلیل ششم. دلیل هفتم و من ها ما روال این دیگه حالا روایاتیست که مصادیق معین میکنه. ما روال کلینی به سنده ان احمد ابن اسحاق ان ابی الحسن علیه السلام قال سألته و قلت من اعاملو و من آخذو. احمد ابن اسحاقی که قومی بوده از ابی الحسن علیه السلام سوال میکنه، قبرش هم تو همین شیخون بود صاحب احمد ابن اسحاق، الانم من میدونستم طرف نزدیکای زکریا ابن آدم بود. بله، احمد ابن اسحاق از ابی الحسن علیه السلام که ابی الحسن ثانیش علی القاعده، چون راجع به زکریا ابن آدم سوال. بله، آخه به راجع به زکریا نه عمر اسحاق میگه، درسته، حق با شماست. ای من اشتباه کردم، خیال کردم اون روایت زکریا ابن آدمه. بله، ای ابوالحسن مراد ابوالحسن ثالث است که امام هادی باشد به قرینه عمری و ابنه. احمد ابن اسحاق ان ابوالحسن علیه السلام قال سألته و قلت من اعامل و من آخذ، با کی معامله بکنم؟ حال شاید معامله وجوهی بوده است مثلا، یا نه همون معامله دینی، سوال مسائل دینی، از کی بگیرم دینمو و قول من اقبل و قول کیو قبول کنم. اینجا اجمالا معلوم میشه که قول یک کسانی رو میشه قبول کرد، منتها تو مصداقش ایگیر کرده. فقال، حضرت فرمود العمری ثقتی، او عثمان ابن سعید عمری که اون نائب اول حضرت ثقه منه. فما ادا الیک انی عمری ظاهر همه با همه بدون واو می‌نویسن اینو. بله، حالی باید مراجعه کرد. به نظر من میاد عمریه. بله، با شما بدون واو هم همه نقل کردن. العمری ثقتی یا عمری ثقتی، فما ادا الیک عنی فعنی یعدی و ما قال لک عنی فعنی یقول فاسمع له و اطع فانه ثقت مأمون. معلوم میشه شخص موثوق امین این قولشو میشه قبول کرد. قال و سألت ابا محمد، خب اینا الا از امام هادی پرسید، بعد میگه و سأل تو ابا محمد علیه السلام ان مثل ذلک، بعد از اون فرزندشون امام حسن عسکری پرسیدم، فقال العمری، یا عمری به قول شما مراجعه کنیم، حالا هم العمری من تو ذهنم عمریه، و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یعدیان و ما قالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما ثقتان المأمونان. وسائل جلد 18 صفحه 100. حالا این حجیت روایت رو دلالت داره یا حجیت فتوا رو دلالت داره یا هر دو رو دلالت داره؟ این ممکن است که یک کسی بگه نه مطلق باشه، آدمی که مورد وثوقه هم روایتش حجته هم فتواش حجته. اینم اینجوری که حضرت میفرماد مورد ما ادعا انی لازم نی روایت باشه، همین که فتوای حضرت عسکری اینه و فتوا رو از روایات خودش استنتاج کرده باشه، باز اینم ادعا انی صادق باشه. میشه به این روایت تمسک کرد، هم برای حجیت روایت ثقه هم برای حجیت فتوای ثقه. اینم یه روایت، حالا این باشه دوست دیگه برای بعد. صلی الله علیه و آله.